موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به رساله افسوسیان فصل 5 برمی گردیم. در این فصل آیات 18 تا 21 گویای حقایق فراوانی هستند. برای همین نمی خواهیم از حقایق بی نظیری که روح خدا در این آیات مهم برای ما بیان می کنند تند و سری بگذاریم. پس این آیات رو با هم بخونیم. و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. در پیغام قبل یاد گرفتیم که پر بودن از روح القدس که آیه 18 به اون اشاره میکنه به این معنی است که انگار هر لحظه در حضور عیسی مسیح ایستاده اید. ما افسوسیان فصل 5 آیه 18 رو با کولوسیان فصل 3 آیه 16 مقایسه کردیم و فهمیدیم اصل پر شدن از روح القدس و اصل کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن شدن هر دو به یک معناست. ما از زندگی پتروس مثال زدیم و فهمیدیم در لحظه‌ای که پتروس نزدیک عیسی بود او میتونست کارهای معجزه آسا بکنه، حرفای معجزه آسا بزنه و شهامت معجزه آسا داشته باشه. پتروس همون پتروس همیشگی بود، اما وقتی از روح القدس پر بود کارهایی میکرد و حرفایی میزد که مثل معجزه بود و شهامتی داشت که معجزه آسا بود. خیلی جالبه که اصل پر شدن از روح القدس و اصل کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن شدن هر دو در واقع به یک معنا می باشه. به عبارتی هرگاه پتروس نزدیک عیسی مسیح و در حضور او بود و همچنین زمانی که پتروس از روح خدا پر بود، در هر دو موقعیت نتیجه کارها به حرفای پتروس یکی بود. این دقیقاً حقیقت موازی و مشترکی است که افسوسیان فصل 5 آیه 18 و کولوسیان فصل 3 آیه 16 به ما تعلیم میدن. ما باید بدونیم که پر شدن از روح القدس یک تجربه اسرارآمیز و از خود بیخود شدن و خلص رفتن نیست. پر شدن از روح القدس مثل یه شوک و تکان الهی نیست که شما رو در یه لحظه متحول بکنه. پر بودن از روح القدس یعنی لحظه به لحظه زندگی کردن در حضور عیسی مسیح در حالی که هوشیار و بیداریم و عقلمون سر جای خودشه، نه اینکه از خود بی خود بشیم و به عالم هپروت بریم. زندگی پر از روح القدس این مشخصات رو داره. منظور اینه که بدونیم و آگاه باشیم که واقعا در حضور عیسی مسیح زندگی می کنیم و عیسی مسیح در زندگی ما حضور داره. بله، پر شدن از روح القدس یک تجربه لحظه به لحظه است، مربوط به زمان حاله. پر شدن از روح القدس یک اتفاق جداگانه در آینده نیست. قصد خدا هرگز این نیست که ما طی مراسم جداگونه در آینده خودمون رو تقدیم روح القدس بکنیم و در اون مناسبت خاص سرسپردگی خودمون رو به او اعلام بکنیم و از روح القدس پر بشیم. میدونم شما نیز علاقه ندارید امور زندگی رو به آینده واگذار بکنید. برای نمونه اگه همسرتون به شما بگه عزیزم آیا منو دوست داری؟ شما به او نمیگید دو هفته دیگه بیا و جوابتو بگیر. خیر، دو هفته دیگه به کار همسرتون نمیاد. او الان میخواد بدونه او رو دوست دارید یا نه. بسیار خوب، خدا نمیخواد شما در آینده سرسپرده او بشید. خدا میخواد شما در حال حاضر سرسپرده باشید. پر شدن از روح القدس یک تجربه لحظه به لحظه است، مربوط به زمان حاله. مسئله اینه که آیا همین الان زندگی شما در اختیار روح القدس می باشه یا نه؟ اینم یادتون باشه که شما در زمان حال زندگی می کنید، نه در آینده. شما همیشه منتظر آینده هستید، اما این آینده دور دسته و هنوز نیومده. شما در گذشته نیز زندگی نمی کنید. البته عده‌ای از مردم به خصوص در جامعه ما حس نوستالژی دارن و همیشه در حال و هوای دلپذیر گذشته زندگی می کنن. به قول معروف یاد باد آن روزگاران، یاد باد. اما واقعیت اینه که نمی تونید به گذشته برگردید. شما همیشه در زمان حال زندگی می کنید و فقط زمان حال باید برای شما مهم باشه. در همین راستا حرف پولس رسول اینه: در همین لحظه مدام و پیوسته از روح القدس پر بشید تا روح القدس اختیار دار شما باشه. زندگی مسیحی یعنی اینکه خودمختار نباشیم، بلکه روح خدا اختیار دار ما باشه. اما چگونه روح القدس میتونه اختیار دار ما بشه؟ به این شکل که زندگی خودتون رو با کلام خدا پر بکنید تا افکار شما افکار خدا بشه و راه‌های شما تا جایی که امکان داره راه‌های خدا باشه. به این ترتیب عیسی مسیح بر فکر و ذهن شما مسلط خواهد بود. این گونه است که روح مسیح اختیار دار شما خواهد بود. الان به رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 نگاه بکنیم که حقیقتی را بیان میکنه که مشابه همین حقیقت یاد شده درباره عیسی مسیح و روح القدس. به گفته این آیه، وقتی به جلال خداوند خیره میشید، وقتی با حواس جمع فکرتون رو به مسیح متمرکز میکنید، روح القدس شما رو به تصویر مسیح تبدیل میکنه. به عبارتی وقتی در حضور مسیح زندگی میکنیم و از حضور او آگاهیم، شبیه عیسی مسیح میشیم. این کار روح القدسه. وقتی از روح القدس پر باشید، شبیه مسیح میشید. پس حرف ما اینه: لحظه به لحظه پر شدن از روح القدس و کاملا سرسپرده او بودن ما رو کم کم به بلوغ روحانی میرسونه. شما چنان که در روح زندگی میکنید و به روح رفتار میکنید و از روح القدس پر میشید، شبیه مسیح میگردید. واقعیت اینه که زندگی مسیحی یک مسیره که در اون شبیه عیسی مسیح میشیم. ولی فقط زمانی که از روح القدس پر باشید در این مسیر جلو میرید. اما وقتی در جسم رفتار بکنید، در جا میزنید و پیشرفت نمی کنید. شما فقط زمانی پیشرفت می کنید که از روح خدا پر باشید. در این صورت که جلو میرید. اما بیشتر مسیحیان کمی جلو میرن و در جا میزنن. ولی خدا میخواد ما جلو بریم و هرچه پیش میریم بیشتر شبیه مسیح بشیم. بله، ما چنان که از روح القدس پر میشیم به مسیح مینگریم و شبیه عیسی مسیح میشیم. این کلید زندگی مسیحی است. این کلید پیروزی است. این کلید شادی است. کلید وجد و نشاط و ثمر داشتن و مفید بودن برای خدا اینه که از روح القدس پر باشیم. در پیغام قبل سه نکته رو در آیه 18 بررسی کردیم. اولین نکته تضاد می باشه. پولس رسول می گوید مست شراب مشوید که در آن فجور است. در زبان یونانی واژه فجور آسوتیا می باشه که به این معنی است. عیاشی، بیماری بیعلاج و درمان ناپذیر. ادامه آیه می گوید از روح پر بشید. این همون تضاد یا مقایسه است. به عبارتی ما مثل بت پرستان نیستیم که مست می کردن و این توهم و خیال باطل به اونا دست می داد که با مستی و میگساری می تونن با خدایان ارتباط برقرار بکنند. خیر، ما با پر شدن از روح القدس با خدا مشارکت داریم. ما مثل بت پرستان نیستیم که خیال می کردن با مست کردن می تونن به درجات عالی معنوی برسند یا از نظر روحانی قوت و قدرت بیشتری پیدا بکنن و اون بالا بالاها عروج بکنن. خیر، ما با پر شدن از روح القدس قوت میگیریم و با قدرت این پری به عرش اعلی میریم. ما مثل بت پرستان نیستیم. این همون تضادی است که آیه 18 به اون اشاره میکنه. قوت ما، قدرت ما و منبعی که اختیار داره ماست و ما رو به حضور خدا میبره پری روح القدسه، نه مستی و میگساری. پس از اون که تضاد رو بررسی کردیم، حالا به مورد بعدی میرسیم، یعنی حکم. انتهای آیه 18 به ما حکم میده از روح پر شوید. این پر شدن مدام و پیوسته است. یه سبک زندگی است. پر شدن از روح القدس به این شکل نیست که یه بار دوچار یه شوک و تکان الهی بشید که شما رو در یه لحظه متحول بکنه و اون تجربه روحانی برای همه عمرتون کافی باشه. پر شدن از روح القدس مثل نوشابه انرژیزا نیست که اون رو سر بکشید و یه روز کامل پر انرژی باشید. پری روح القدس این گونه نیست. پری روح القدس یعنی لحظه به لحظه، پیوسته و بیوقفه خودتون رو تسلیم روح القدس بکنید و اختیار کامل رو دست او بدید. اگه بخوام در این مورد یه مثال بزنم، به نظرم راه رفتن بهترین مثاله. روال راه رفتن اینه که ما قدم از قدم برمی‌داریم و گام به گام جلو میریم. به همین شکل ما قدم به قدم خودمون رو تسلیم روح خدا می کنیم. هر قدم به نوبت. پر شدن از روح القدس به سادگی تصمیم های زندگی است. ما تصمیم می گیریم و قدم بر می داریم. به هر حال زندگی در تصمیم گیری خلاصه شده. هر روز صبح وقتی ساعت زنگ می زنه، اولین تصمیم به ذهنتون میاد. آیا از خواب بلند بشم یا باز در تخت خواب بمونم؟ آیا به سر کار خبر بدم که مریض شدم و خونه میمونم یا اینکه حقیقت رو بگم؟ چیکار بکنم؟ بعد سراغ کمد لباس میرید و باید دومین تصمیم رو بگیرید. پیرهن آبی بپوشم یا قهوه‌ای؟ بله، کل زندگی به همین رواله. سپس وارد آشپزخونه میشید و باید تصمیم بگیرید آیا صبحونه کره و مربا بخورم یا کره و عسل. پس بحث تصمیمه. تصمیم پشت تصمیم. موضوع پوری رول قدس به همین شکله. یک ایماندار که زندگیش در اختیار رول قدسه، قدم به قدم زندگی رو تسلیم روح خدا میکنه. پوری رول قدس مثل تصمیم گرفتنه. هر تصمیم به نوبت. وقتی خودتون رو به روح خدا میسپرید، پیوسته و بیوقفه رد پای رول قدس رو دنبال میکنید و چشم از او بر نمیدارید. اما فقط زمانی میتونید همواره در پی قدم‌های رول قدس گام بردارید که هر روز از کلام خدا تغذیه بکنید و کلام خدا اختیاردار شما باشه. اگه کلام خدا خوراک شما باشه، شاید اصلاً هوس صبحونه نکنید. وقتی کلام خدا رو میخونید، فکرتون از معلومات صحیح پر میشه و روح خدا اختیار ذهن شما رو به دست میگیره. حالا به رساله غلاطیان نگاه بکنیم. در غلاطیان فصل 5، پولس رسول در واقع همون واقعیت افسوسیان فصل 5 آیه 18 رو درباره روح القدس بیان میکنه. مردم میپرسند چطور ممکنه فقط بر مبنای یک آیه، یعنی افسوسیان فصل 5 آیه 18، به این تعلیم الهیاتی درباره روح القدس برسیم؟ بسیار خوب، این الهیات درباره پوری روح القدس فقط بر مبنای یک آیه نیست. سراسر عهد جدید درباره یک زندگی که در اختیار روح القدس تعلیم میده. این حقیقت رو همه جا میبینیم. در کتاب اعمال رسولان، رساله کلوسیان، رساله افسوسیان، رساله غلاطیان و رساله رومیان فصل 8 این تعلیم به چشم میاد. حتی در انجیل یوحنا عیسی مسیح نازل شدن روح القدس رو نوید میده. پس این تعلیم رو همه جا میبینیم. ولی الان به رساله غلاطیان فصل 5 آیه 16 توجه بکنیم. در اینجا پولس در اشاره به خدمت روح القدس فعل رفتار کنید رو به کار میبره. او میگوید به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. این مشخصه یک زندگی است که در اختیار روح القدس می باشه. در اینجا صحبت از رفتار کردنه. در متن اصلی به زبان یونانی، فعل رفتار کنید در واقع به معنی گام برداشتن می باشه. به عبارتی قدم به قدم جلو بریم. ما باید به نوبت و گام به گام در اختیار روح القدس پیش بریم و از مسیر منحرف نشیم. اگه به روح رفتار بکنید، شهوت جسم رو به جای نخواهید آورد. راه غلبه بر گناه، راه غلبه بر امیال و خواسته های پلید، راه غلبه بر وسوسه های شیطان اینه که در روح القدس قدم بردارید و به راه رفتن در روح القدس ادامه بدید. پس میبینید با قدم های درستی که بر میدارید میتونید بر مشکلات روحانی غلبه کنید. مردم میگن شیطان دنبال منه. ارواح شریر دنبال من هستن. باید یه نفر رو پیدا بکنم که ارواح شریر رو از من اخراج بکنه. من نمیدونم چطور با اونا بجنگم. باید یه کاربلد رو پیدا بکنم. جواب من به این آدم ها اینه: در روح القدس گام بردارید تا دیگه چنین مشکلی نداشته باشید. با یک قدم مثبت یه مشکل منفی رو برطرف بکنید. اگه به روح رفتار کنید، شهوات جسم رو به جا نخواهید آورد. اما باید بدونید و آگاه باشید که درون شما یه جنگ و یک نبرد به پاست. رساله غلاطیان فصل 5 آیه 17 میگوید خواهش جسم به خلاف روح است. شما میپرسید جسم یعنی چی؟ بهترین توضیح اینه، جسم پایگاه گناهه. جسم محل مستقر شدن وسوسه های شیطانه. جسم اون بخش از انسانیت ماست که در معرض گناه است. با اینکه من نجات دارم و رستگارم، با اینکه در مسیح همه چیز تازه شده، با اینکه زندگی میکنم اما نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنه، با اینکه خلقت تازه هستم، با اینکه ذات تازه دارم اما چون هنوز در این بدن جسمانی ساکنم، بازم گناه میکنم و هرگاه شیطان میخواد منو وسوسه بکنه از این پایگاه جسم استفاده میکنه. همین جسمه که مخالف و ضد هر نیکویی است. همین جسمه که دلش میخواد بدی بکنه و شرارت بورزه. پولس رسول در رساله رومیان فصل 7 از همین جسم میگه که هرگاه پولس میخواد نیکویی بکنه، این جسم مانع میشه و او کاری که میخواد انجام بده انجام نمیده و در عوض کاری رو که نمیخواد انجام میده. بله، این جسم در همگی ایمانداران وجود داره. اما راه غلبه بر جسم این نیست که یه جا ساکن بیستیم و با این جسم مبارزه بکنیم، بلکه باید در روح قدم بردارید. اگه هر لحظه از روزتون رو در اختیار روح خدا قدم بردارید، اگه از کلام خدا تغذیه بشید و حضور مسیح با شما باشه، اگه به مسیح فکر بکنید و به او چشم بدوزید، اگه از حضور مسیح در زندگیتون آگاه باشید، در این صورت با این جسم مشکل نخواهید داشت. توجه داشته باشید که دو موضوع نمیتونه همزمان ذهن شما رو مشغول بکنه. شما نمیتونید تمرکزتون رو بر عیسی مسیح بگذارید و همزمان به وسوسه ها و شهوت جسم فکر بکنید. شما باید حواستون رو از یکی پرت بکنید تا بتونید به اون دیگری فکر بکنید. چون نمیتونید در یک زمان به هر دو فکر بکنید. برای همین پولس میگه میان روح القدس و جسم شما جنگ است. یکی برخلاف دیگری است. حالا ببینیم اگه تسلیم جسم بشید چه اتفاقی میفته. اگه مقابل جسم ایستادگی نکنید، اگه کتاب مقدس رو مطالعه نکنید، اگه دعا نکنید، اگه به روح رفتار نکنید، اگه اختیار زندگیتون رو دست روح القدس ندید، اگه به میل خودتون رفتار بکنید، نتیجه همون میشه که غلاطیان فصل 5 آیه 19 توضیح میده. اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا، فسخ، ناپاکی، فجور، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، تعصب، نفاق، چند دستگی، حسد، قتل، مستی، لهو و لعب و امثال اینها. الان لازمه کمی درباره این گناهان توضیح بدم. فسخ و فجور یعنی هرزگی و عیاشی و شهوترانی و امیال شهوت برانگیز که هیچگاه تمومی ندارن. فسخ و فجور شامل همه گونه انحراف جنسی می باشه. واژه ناپاکی حاکی از یک زندگی بی‌عفته. واژه جادوگری توصیف اعمالی است که بت‌پرستان در مراسم مذهبی خودشون انجام می‌دادند. معنی این واژه به داروهای مخدر نیز مربوطه. سپس پولس از بقیه گناهان نام می‌بره که همگی محصول جسم هستند. اینم ناگفته نمونه که پولس در ادامه به ما خبر میده کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشن. به عبارتی این گناهان مشخصه زندگی غیر ایماندارانن. اما زندگی ما باید فرسنگ ها از این گناهان دور باشه. ولی اگه تسلیم جسم بشید اگه به روح رفتار نکنید، اگه اختیار زندگیتون رو به روح القدس ندید، اگه با قدرت روح القدس قدم بر ندارید، سر و کله این گناهان در زندگی شما پیدا میشه. اگه این گناهان در زندگی شما جا خوش بکنن، خدا شما رو تأدیب خواهد کرد. به آیه 18 دقت بکنید. اگر از روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید. اما نقطه مقابل این آیه میتونه چنین باشه. اگه به روح رفتار نکنید، زیر شریعت خدا خواهید بود. این یعنی چی؟ یعنی اگه کارهای زشت و ناپسند انجام بدید، کیفر شریعت خدا بر شما نازل خواهد شد. پس اگه به روح رفتار بکنید، از تأدیب خدا در امان میمونید. ولی اگر اعمال جسم رو به جای بیارید، عواقب سرپیچی از شریعت خدا گریبانتون رو خواهد گرفت. حالا دیگه خودتون میدونید. واقعیت اینه که شهوت‌های جسم با خواسته‌های روح القدس درون شما در جنگه. اگه پیرو جسم باشید، در یک چشم به هم زدن گناهانی که از اونا نام بردیم در زندگی شما پیدا میشه و عواقب سرپیچی از شریعت خدا سراغ شما میاد و زیر شریعت قرار میگیرید. حالا روی دیگر سکه رو نگاه بکنیم. شما به روح رفتار میکنید و اختیار زندگی خودتون رو دست روح القدس میدید. شما هر روز کلام خدا رو میخونید. هر روز در دعا با خداوند وقت میگذارید. هر روز صبح تا شب در اختیار روح خدا برای امور روزانه تصمیم میگیرید. سپس وقتی به روح رفتار میکنید چه اتفاقی میفته؟ ثمره روح القدس نمایان میشه و زندگی شما رو زینت میده. ثمره روح القدس اینا هستن: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری، که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست. شما به روح رفتار میکنید و عواقب یا محکومیت سرپیچی از شریعت نصیبتون نخواهد شد. زندگی در روح القدس جریمه نداره. آیا دلتون یه زندگی شاد و بامعنی و بانشاد و پر از آرامش میخواد؟ پس به روح القدس رفتار بکنید. به همین سادگی. آیه 25 جان کلامه. اگر به روح زندگی میکنیم، پس باید در عمل نیز به روح رفتار بکنیم. آیه معنی داره در روح القدس زندگی بکنیم اما به جسم رفتار بکنیم؟ اصلا معنی نداره. اگه با مسیح شروع کردید، الان نیز با مسیح ادامه بدید. آیا به روح شروع کرده الان به جسم کامل میشید؟ منظور اینه که اگه در روح زندگی میکنید، به روح رفتار بکنید و در مسیر سرنوشتی که مقرر شده پیش برید. پس عزیزان، حرف پولس در رساله افسوسیان و حرف او در رساله غلاطیان یکیست. جان کلام اینه که در روح القدس زندگی بکنید. به روح القدس رفتار بکنید. از روح القدس پر بشید. در اختیار روح القدس باشید. کلام مسیح در شما ساکن باشه. کل حرف اینه که خدا میخواد ما اختیار زندگی رو دست او بدیم، نه اینکه خودمون اختیار دار زندگیمون باشیم. حالا بریم سراغ رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 و نکته سوم رو در این آیه بررسی بکنیم. ما به سه نکته اشاره کردیم: تضاد، حکم، پیامدها. در این پیغام و موعظه بعدی به نکته سوم می‌پردازیم، یعنی پیامدها. اما پیامدها چیست؟ اگه از روح القدس پر بشید، در زندگی شما چه اتفاقی می‌افته؟ پیامد این که از روح القدس پر بشید واقعاً تا پایان رساله افسوسیان ادامه پیدا می‌کنه. ادامه رساله افسوسیان از این پیامد صحبت میکنه. اگه از روح القدس پر باشید، در زندگی شما اتفاقای زیادی میفته. سه اتفاق اصلی روی میده که تصمیم دارم در این هفته و هفته آینده اونا رو برای شما توضیح بدم. پس به طور کلی زمانی که از روح القدس پر باشید، سه اتفاق روی میده. اتفاق اول، سرود میخونید، آیه 19. اتفاق دوم، شکر میکنید، آیه 20. اتفاق سوم، مطیع میشید، آیه 21. پس این سه اتفاق روی میدن: سرود خوندن، شکرگزاری، مطیع بودن. ناگفته نمونه که اتفاق سوم، یعنی مطیع بودن، پایه و اساس همه این مواردی است که فصل 5 آیه 22 تا فصل 6 آیه 9 به اون اشاره میکنه. در واقع این آیات نامبرده تفسیر آیه 21 در فصل 5 می باشه و آیه 21 رو توضیح میده. سپس فصل 6 آیه 10 و آیات بعد درباره زره ایمانداران صحبت میکنه و توضیح میده برای کسی که در روح القدس زندگی میکنه چه اتفاقایی پیش میاد. شیطان تقلا میکنه ایمانداران رو در مسیری که پیش میرن متوقف بکنه. آیات افسوسیان فصل 6 توضیح میدن یه ایماندار چگونه باید با شیطان برخورد بکنه. بنابراین همه چیز واقعا به این ربط داره که از روح القدس پر باشیم. پر شدن از روح القدس جان کلام، نقطه عطف، نقطه اوج، کلید اصلی و نوک قله کتاب افسوسیانه. همه چیز در این نقطه به هم میرسن. شما در روح القدس قدم برمی‌دارید و به دست روح القدس هدایت میشید. بسیار خوب. حالا این سه اتفاق رو بررسی بکنیم که نتیجه پر شدن از روح القدس میباشه. مورد اول، سرود خوندنه. این یک موضوع فردی است. وقتی من شخصاً از روح القدس پر میشم، سرود میخونم. این بسیار زیباست. روح القدس این حقیقت رو خیلی زیبا به پولس الهام بخشید. وقتی به روح زیست میکنیم، وقتی به روح رفتار میکنیم، وقتی از روح القدس پر میشیم، یک ثمره در زندگی ما حاصل میشه. آن ثمره اینه که سرود روحانی میخونیم و نغمه سر میدیم. دومین اتفاقی که روی میده اینه که شکرگزاری میکنیم. ما خدا رو شکر و سپاس میگیم. اما سومین اتفاق به روابط ما با آدمهای اطرافمون مربوطه. وقتی از روح القدس پر باشیم، همه روابط ما درست میشه. پس در نتیجه پر شدن از روح القدس، رابطه‌ام با خودم درست میشه، رابطم با خدا درست میشه و رابطم با دیگران درست خواهد بود. خلاصه همه چیز درست میشه. برای ما ایمانداران جز این راه طریق دیگری برای زندگی مسیحی وجود نداره. راه زندگی چیست؟ راه زندگی اینه که از درون با خودمون رابطه درست داشته باشیم. با خدا رابطه درست داشته باشیم و با دیگران رابطه ما درست باشه. وقتی با خودم رابطه درست داشته باشم، سرود میخونم. وقتی رابطه‌ام با خدا درست باشه، دهانم به شکرگزاری باز میشه. وقتی رابطه‌ام با شما درست باشه، مطیع میشم. روح خدا این سه مورد رو به زیبایی کنار هم قرار میده. در این سه حقیقت ساده تقریباً درباره همه روابط صحبت میشه. اما نکته جالب برای من اینه که اولین اتفاقی که پیش میاد یک اتفاق فردی است. چقدر زیباست که خدا از همین ابتدا ما رو در نظر داره. حتی عیسی مسیح در موعظه معروف به خوشا به حال ها کلام خودش رو خطاب به اشخاص شروع میکنه. او میگوید خوشا به حال این شخص، خوشا به حال اون شخص، خوشحال باشید، خوش باشید. منظور اینه که عیسی مسیح به اشخاص توجه داره. خدا همیشه ما رو در نظر داره. برای همین وقتی از روح القدس پر میشیم، خدا میگوید اولین ثمره اون برای شماست. البته که در پری روح القدس ارتباط ما با خدا نیز بسیار مهمه و پس از اون ارتباط با بقیه مردم اهمیت داره. حالا به مورد اول نگاه بکنیم که سرود خوندنه. این یک موضوع فردی است. این حقیقت واقعا برای من حیرت آوره. کلام خدا می فرماید از روح پر شوید. حتما شما انتظار دارید پر شدن از روح القدس اول از همه یه انقلاب الهیاتی عظیم به وجود بیاره. برای همه اینی پرسید اگه از روح القدس پر بشیم چه اتفاقی می افته؟ سپس به خودتون می گید وقتی از روح القدس پر بشیم حتما که میتونیم به این کوه بگیم جا به جا بشو و اونم جا به جا میشه. بله میتونیم کارهای خارق‌العاده بکنیم. میتونیم کلام خدا رو موعظه بکنیم تا مردم نجات پیدا بکنن. میتونیم کارهای بزرگ بکنیم. بسیار خوب. اما کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا میگوید از روح القدس پر بشید و سرود بخونید. بعد شما میگید اما انگار اینجا یه چیزی کمه. انگار یه جای کار میلنگه. صدای من که خوب نیست. من اصلا حنجره ندارم که آواز بخونم. آیا این آیه واقعا برای منه؟ واقعیت اینه که این آیه به شما حکم نمیده حتما با ریتم مشخص و حرفه‌ای سرود بخونید. حتی این آیه نمیگه کسی باید به سرود خوندن شما گوش بده. پس خیالتون راحت باشه. به هر حال اولین محصول یه زندگی که از روح القدس پره یک اتفاق فردی است در زندگی که باید سرود بخونیم. سرود خوندن ابراز احساسات روح و جان ماست. تا یادم نرفته این رو هم بگیم که در موعظه هفته آینده به یه نکته عالی اشاره خواهم کرد. آیا میدونید که میتونید در روح سوت بزنید؟ چقدر عالی و بی‌نظیر. در زبان یونانی ریشه فعلی که در افسوسیان فصل 5 آیه 19 گفتگو کنید ترجمه شده به این معنی است. جیگ جیگ کردن مثل پرنده. بعضی از شما بهتر جیگ جیگ کنید تا آواز بخونید. بسیار خوب، توضیح این فعل بمونه برای هفته آینده. اما واقعیت شگفت انگیز اینه که وقتی یه ایماندار در روح القدس گام برمی‌داره از درونش شادی می‌جوشه و این شادی و نشاط خودش رو در آوای موسیقی نشون میده که برخواسته از روح و جانه. خدا در روح و جان آدمیزاد نوای موسیقی نهاده. وقتی یک ایماندار از روح القدس پر میشه این آوای موسیقی به زیباترین شکل از روح و جان انسان نوا سر میده. زمانی که یه نفر از روح القدس پره و سرود میخونه اصلا مهم نیست صدای او خوب هست یا نه. اصلا مهم نیست روی نوت درست میخونه یا نه. یک شنبه گذشته در جلسه صبحگاهی یک آقای جوون خودش رو به من معرفی کرد. من اولین بار بود که او رو میدیدم. او گفت اسم من رندی مندنهاله. من گفتم بله اسم شما را شنیدم. چندین بار نیز برای شما نامه نوشتم. آقای رندی از شهر سولداد در شهرستان واکاویل اومده. اون نزدیک 3 سال زندانی بود. زمانی هم که زندانی میشه یه نفر یکی از نوارهای کاست موعظه‌های ما رو به او میده. سپس آقای رندی نوارهای بیشتری درخواست میکنه. خلاصه یه عالمه کاست‌های موعظه به دستش میرسه. او به عیسی مسیح ایمان میاره و زندگی خودش رو تقدیم مسیح میکنه. کم کم آقای رندی در زندان معلم کتاب مقدس میشه. به گفته او نوارهای کاست موعظه ها در سراسر زندان پخشه. هر روز زندانیان در سلول خودشون به این موعظه ها گوش میدن و خداوند کارهای عظیمی انجام میده. سپس آقای رندی به من گفت: میخوام شهادت ایمانم رو بشنوید. شما برای من نامه نوشتید و همه این نوارهای کاست رو فرستادید. حالا من میخوام شهادت خودم رو که در یه نوار کاست ضبط کردم به شما بدم. من از آقای رندی تشکر کردم و به او گفتم که مشتاقم شهادت او رو بشنوم. خلاصه کاست رو گرفتم و وقتی در حال رانندگی بودم به اون گوش دادم. آقای رندی شهادت خودش رو اینطور شروع کرد: ابتدا میخوام سرود بخونم. این شهادت آقای رندی و نامه خداحافظی او با همه زندانیان بود. او 2 هفته قبل از زندان آزاد شد. آقای رندی در ادامه شهادتش میگه: این احساس رو دارم که در دلم سرود بخونم. بله، این آقا شروع کرد سرود خوندن، بدون پیانو، بدون گیتار، بدون ساز. به نظر می رسید او در یه ساختمون با دیوارهای سیمانی و زمین سفت و بتونی این سرود رو ضبط کرده بود، چون صداش انعکاس داشت. او سرودش رو خوند و بعد از اون گفت: حالا می خوام سرود دیگری بخونم. سپس شروع به سرود خوندن کرد. به نظرم 10 تا 15 دقیقه سرود خوند. وقتی سرود رو تموم کرد، من شخصا خیلی خوشحال شدم. البته عشق تو چشام حلقه زده بود. راستشو بخواید، اصلا مهم نبود که آقای رندی گروه نوازندگان نداشت. اصلا مهم نبود که اونجا ارگ و پیانو وجود نداشت. اینا اصلا مهم نبود، چون این آقا با پوری روح القدس سرود خون. اصلا مهم نبود با نوت درست میخونه یا نه. او از حضور مسیح پر بود و با اون حس و حال سرود میخوند. حس و حال اون آقا برای من و برای دیگران خیلی به چشم اومد. از طرف دیگه پیش اومده به موسیقی گوش دادم که همه گونه ساز در اختیار داشتن و صدا تنظیم بود و همه سازا کوک بودند و همه چیز سر جای خودش بود. اما در چشم من اصلا به نظر نمی اومد که اون موسیقی و سرود خوندن برخواسته از روح خداست. منظور پولس دقیقا همینه که سرود خوندن باید از دل براید. در دل آقای رندی اتفاق افتاده بود که ثمره کار خدا در زندگی او بود. حالا آقای رندی تصمیم گرفته بقیه عمرش رو صرف خدمت به زندانیان بکنه و عیسی مسیح رو به اونا بشارت بده. سرودی که آقای رندی خوند یک سرود تازه بود. سرودی که فقط مسیح میتونه اون رو عطا بکنه. این سرود نقطه مقابل موسیقی ناهنجار و بیبند و باره که بت‌پرستان در شهر افسوس راه انداخته بودن که به مذهب پلید و شیطانی اونها پیوند داشت. چه تفاوت بزرگی بین اون آهنگای ناهنجار و نوای دلنشینی که ثمره کار روح القدس در دل کسانی که اختیار زندگی خودشون رو به او سپردن. پولس میگوید: وقتی در کلیسا جمع میشیم با هم سرود میخونیم. این سرود با آهنگایی که قبلا شنیدیم فرق داره. عزیزان، اگر در زندگی مسیحی باید اتفاق تازه بیفته و تغییری رخ بده، اون تغییر باید در موسیقی و سرودی باشه که به اون گوش میدیم. اگه قرار موسیقی که به اون گوش میدیم برخواسته از دلمون باشه، باید با موسیقی که دنیا به اون گوش میده فرق داشته باشه، چون ما با دنیا فرق داریم. رساله کولوسیان فصل 3 آیه 16 همین حقیقت رو بیان میکنه. به گفته رساله کولوسیان، وقتی از کلام مسیح پر بشید، با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو میکنید و با فیض در دلهای خودتون خداوند رو میسرایید. سرود خوندن همیشه از دل برمیخیزه و مخاطبش خداونده. حالا به این آیه زیبا در رساله یعقوب فصل 5 آیه 13 توجه بکنید. اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد دعا بنماید و اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند. سرود خوندن همیشه نشانه شادی در روح القدس. رساله رومیان به ما خبر میده که ملکوت خدا عدالت و آرامش و شادی در روح القدس. زمانی که روح القدس اون آرامش و عدالت و شادی رو در دل ما به وجود میاره، ثمرش سرود خوندنه که چقدر عالی است. این روح خداست که دهان ما رو به سرود خوندن باز میکنه. نجات و رستگاری برای ما سرود تازه همراه داره. ناگفته نمونه که منظور از تازه بودن سرود این نیست که قبلا یه سرود میخوندیم و حالا زمان سپری شده و اون سرود قدیمی شده و اکنون یه سرود جدید میخونیم. این واژه تازه یا نو در زبان یونانی نئوس نیست، بلکه کینوس میباشه، یعنی سرودی که مانند اون تا به حال وجود نداشته. منظور اینه که نو و گونه اون سرود تازه است. اون سرود یک ویژگی تازه داره، یک کیفیت تازه. سرود ما باید سرود متفاوت باشه. من سرودهای شنیدم که مثلا قراره سرودهای مسیحی باشن، اما از نظر من اصلا فرقی با آهنگای دنیا ندارن. از طرف دیگه سرودی میشنویم مثل سرودی که امروز در جلسه صبحگاهی شنیدیم که واضح اصلا کوچکترین شباهتی به موسیقی دنیا نداره. سرودی که میخونیم سرود تازه است. همینجا این رو بگیم که در کتاب مقدس 9 بار به این سرود تازه اشاره میشه. همیشه در بافت و محتوای نجات و رستگاری ما به سرود تازه اشاره میشه. پس نجات و رستگاری سرود تازه حاصل میکنه. کتاب مزامیر یکی از گویاترین نمونه ها در این مورده. مزمور 33 آیه 1 میگوید ای صالحان در یهوه شادی نمایید. ما در خدا شادی میکنیم زیرا او ما را صالح و عادل کرده. زیرا که تسبیح خواندن راستان را شایسته است. یهوه را با بربط هم بگویید. با عود ده تار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید. چرا؟ زیرا کلام یهوه مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد. جهان از رحمت یهوه پر است. به عبارتی ما سرود می خونیم چون خدا ما را عادل گردانیده. به خاطر اینکه خدا ما را نجات داده ما سرود تازه می خونیم. حالا به مزمور 40 آیه 2 نگاه بکنید که همین حقیقت رو بیان میکنه. مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پاهایم رو بر صخره گذاشته قدمهایم رو مستحکم گردانید. بله، به خاطر چنین نجات پرشکو خدا سرودی تازه در دهانم گذاشت. مزمور 96 آیه 1 میگوید یهوه را سرود تازه بسرایید. ای تمامی زمین یهوه را بسرایید. یهوه را بسرایید و نام او را متبارک خوانید. روز به روز نجات او را اعلام نمایید. اینجا بازم این سرود سرود نجاته. مزمور 98 آیه 1 برای یهوه سرود تازه بسرایید. چرا؟ آیه 2 زیرا یهوه نجات خود را اعلام نموده است. حالا به انتهای کتاب مزامیر و مزمور 144 آیه 9 توجه بکنید. ای خدا، تو را سرودی تازه می سراییم. مزمور 149 آیه 1، خداوند را سرود تازه بسرایید. پس می‌بینید که این سرود تازه همیشه به نجات و رستگاری پیوند داره. در همین راستا در کتاب مکاشفه فصل 5 و آیه 9 چنین می‌خونیم: سرودی جدید می‌سرایند. محتوای این سرود تازه چیه؟ لایق است بره ذبح شده، زیرا که ما را از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی. پس سرود تازه همیشه به نجات و رستگاری پیوند داره. عزیزان، اگه در زندگی مسیحی اتفاق تازه‌ای وجود داشته باشه، اون اتفاق تازه اینه که سرود تازه میخونیم. ما سرود نجات میخونیم که ثمره ساکن شدن روح خدا در ماست. وقتی روح القدس ما رو هدایت میکنه، با همه شادی و نشاطی که در دل داریم لب به حمد و ستایش خدا باز میکنیم. ما رستگار شدیم و روح خدا سرود تازه در دلهامون نهاده. وقتی روح خدا اختیار زندگی ما رو دست میگیره، سرود میخونیم. الان به کتاب خروج فصل 15 و سرود نجات موسی نگاه بکنیم. خدا قوم اسرائیل رو از مصر آزاد میکنه و این سرود تصویر اون رهایی و آزادی است. خدا دریا رو میشکافه و قوم اسرائیل رو از دریا عبور میده و لشکر فرعون رو در آب غرق میکنه. وقتی قوم اسرائیل از دریا عبور میکنه، اولین کاری که میکنن اینه که به گفته کتاب خروج فصل 15 کل جماعت اسرائیل جمع میشن و سرود موسی رو میخونن. سپس در کتاب داوران فصل 5 دوباره شاهدیم که خدا به دست دو انسان وارسته به نام دبوره و باراک قوم اسرائیل رو نجات میده. شما اولین سرود دو نفره در کتاب مقدس رو در کتاب داوران فصل 5 میشنوید. این یک سرود دو نفره برای نجاته، برای اینکه خدا قومش رو رهایی بخشید. این سرود، سرود نجاته، سرود کسانی است که خدا اونها رو به طرز شگفت آوری از اسارت، از گناه و از تنگنا رهایی داد. عزیزان، خدا دوستدار موسیقی است. فرشتگان قبل از اون که سقوط بکنن، سرود میخونن. در ابدیت، در آسمان، همه سرود میخونن. خدا دوستدار موسیقی است. در عهد عتیق 38,000 نفر در معبد خدمت می‌کردند. 4,000 نفر از این جمعیت موسیقیدان بودند. در کتاب خروج فصل 15 آیه 20 و 21 با اولین گروه کر بانوان در کتاب مقدس آشنا می‌شیم. مریم خواهر موسی رهبر این گروه کر بود. در کتاب مقدس او پایه‌گذار گروه کر بانوانه. حالا با اولین گروه کر آقایان آشنا بشیم. در کتاب اول سموئیل فصل 10 آیه 5 انبیا این گروه کر رو تشکیل میدن. اون انبیا همه با هم گروه همسرایان رو تشکیل میدن. خیلی دلم میخواست که وقتی این گروه کر آواز میخونن به اونا گوش بدن. حتما الهیات اون سرودها خیلی سرراست و مستقیم بودن. تصور بکنید انبیا سرود بخونن، دیگه چه بشه؟ همینجا به یه نکته اشاره بکنم. اگه دلتون میخواد به یک گروه کر بی‌نظیر که اون رو آقایان تشکیل میدن گوش بدید، به سرود خوندن واعظان کتاب مقدس گوش بدید. من وقتی در کنفرانس شبانان به میزبانی آموزشگاه کتاب مقدس مودی شرکت میکنم و به صدای 1200 شبان گوش میدم که یک صدا سرود میخونن، واقعا ذوق زده میشم. بله، پس در کتاب مقدس با گروه کر آقایان آشنا میشیم. همچنین در کتاب اول تواریخ فصل 13 آیه 8 چنین میخونیم: تمامی اسرائیل با سرود به قوت تمام به حضور خدا وجد مینمودند. در این آیه تأکید بر قوت تمام رو دوست دارم. اونها با قوت تمام سرود میخونند. این رو هم اضافه بکنم که به گفته کتاب مقدس خدا موسیقی با صدای بلند رو میپسنده. گاه در خونه موسیقی می نوازم و همسرم میگه صداش رو کم کن. منم میگم عزیزم روحانی باش. بله، خدا صدای بلند موسیقی رو دوست داره. البته نه صدای گوشخراش و ناهنجار رو. اما خدا حمد و ستایش رو میپسنده که شایسته او باشه. خدا چنین موسیقی رو دوست داره. در کتاب اول تواریخ فصل 16 آیه 4 و 5 داوود که خودش موسیقیدان استاد و ماهری است، یک گروه همسرایان رو تشکیل میده. واقعا که اون گروه عجب گروه کری است. به گفته کتاب اول تواریخ فصل 23 آیه 5 4000 نفر در معبد سلیمان سرود میخوندن. واقعا که چه بشه وقتی 4000 صدای آموزش دیده سرود بخونن. حالا به دوره و زمانه عزرا نگاه بکنیم. در اون زمان زروبابل به همراه جمعی از یهودیان به اورشلیم برمیگردن. قوم اسرائیل از اسارت مصیبت بار بابلیان آزاد شدند و به اورشلیم برمیگردند. اونجاست که به گفته عزرا باید یک معبد کوچکتر بنا بکنند. در کتاب عزرا فصل 2 200 نفر از مردم گروه همسرایان رو تشکیل میدن که در معبد خدمت بکنند. حتی تعدادی از کاهنان در موسیقی مهارت داشتند و آموزش دیده بودند. عزیزان، اگه بچه های شما به یادگیری موسیقی علاقه دارن، این فرصت رو از اونا دریغ نکنید و به بچه ها کمک بکنید این استعداد رو پرورش بدن تا وقتی آموزش میبینند و موسیقی یاد میگیرند در کلیسا خدمت بکنند و به کمک اونا ما هم اینجا همه با هم سرود بخونیم و خداوند رو حمد و ستایش بکنیم. وقتی به کتاب نهمیا فصل 12 میرسیم، با یک سبک موسیقی به نام سبک تناوب خانی آشنا میشیم که به نظر میرسه یکی از سبکای مورد علاقه خدا در سرود خوندنه. در تناوب خانی دو گروه از خوانندگان یک قطعه موسیقی رو روبروی هم اجرا میکنن و به قول معروف با هم بدبستون دارن. تا چند دقیقه دیگه توضیح میدم که چرا خدا این سبک از سرود خوندن رو دوست داره. این رو هم بگیم که در کتاب مقدس با سازهای مختلف آشنا میشیم. من کارشناس سازها و آلات موسیقی نیستم، اما میدونم که در کتاب مقدس سازهای زهی و سازهای بادی و حتی سازهای کوبه‌ای مینوازن. الان شما میپرسید یعنی کتاب مقدس از طبل و دهل حرف میزنه؟ بله درسته. حتی سازهای ضربی رو در کتاب مقدس میبینیم. بعضی از سازها دستگیره یا جای دست داشتن. دایره زنگی و زنگوله و همچنین سایر سازهای کوبه‌ای در کتاب مقدس به چشم میاد. ولی از میان سازهای زهی عود ده تار وجود داره که شبیه ساز چنگ می باشه. اما در عود دهتار به جای زخم زدن با انگشت اون رو با مضراب می نواختن. البته ساز چنگ نیز موجود بود. یه ساز بادی هم وجود داشت که در واقع ترومپت بود و یه دستگیره داشت. سازهای بادی دیگری نیز در کتاب مقدس می‌بینیم، از جمله شیپور، یه نوع شیپور کلیددار، فلوت و ارگ بادی. برای کسایی که خیلی اهل نوت خوندن نبودن، یه نوع ساز بادی به نام کرنا یا شفار وجود داشت که فقط دهان خودتون رو به اون میچسبوندید و داخلش میدمیدید. بله، همه گونه ساز در کتاب مقدس به چشم میاد، چون تسبیح و ستایش شایسته خداوند است و موسیقی یکی از راه‌هایی است که میتونیم این حس ستایش و پرستش رو ابراز بکنیم. سپس وقتی به عهد جدید میرسیم، همه چیز کمی فرق میکنه. در موعظه آینده بررسی میکنیم که در عهد جدید چه نوع موسیقی استفاده میشه. الان به یه موضوع دقت بکنید. پس از شام آخر، قبل از آن که عیسی مسیح به همراه شاگردانش به کوه زیتون برند، قبل از آن که او دستگیر و محاکمه و مصلوب بشه، آخرین کاری که با هم انجام دادن این بود که سرود خوندن. شاگردان مسیح با هم سرود خوندن. من معتقدم در کتاب اعمال رسولان فصل 4 با یکی از اولین سرودهای روحانی در کلیسا آشنا میشیم. در رساله فیلیپیان و سایر آیات نیز با سرودهای روحانی آشنا میشیم. اما به گفته اعمال رسولان فصل 4 آیه 24 همه ایمانداران جمع میشن و آواز خودشون رو یک دل به خدا بلند میکنن. بسیار خوب، الان سوال پیش میاد که چطور ممکنه جمعی از مردم همه با هم صدای خودشون رو بلند کرده یه چیز رو بیان بکنن؟ این فقط در صورتی ممکنه که همه اونا بدونن قراره چه کلماتی به زبون بیارن، یعنی همه اونا سرودی رو که باید بخونن از قبل بلد بودن. اونا میگن خداوندا، تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی. سپس کلام خودشونو در آیه بعد ادامه میدن. پس واضحه که ما در عهد جدید با متن بعضی از سرودا که ایمانداران میخوندن آشنا هستیم. همچنین یادمون باشه که پولس و سیلاس در زندان چه کار کردن. اونها سرود خوندن. سپس در رساله اول قرنتیان فصل 14 پولس رسول قصد داره روش سرود خوندن کلیسای قرنتوس رو اصلاح بکنه. او به آنها میگوید شما به روح سرود میخونید و به عقل نیز سرود میخونید. وقتی جمع میشید هر یکی از شما سرودی داره. بسیار خوب، اگر هر کسی یه سرود داشته باشه کار سخت میشه. گزینه خوبی نیست که چند نفر همزمان تکخوان باشن، چون مدیریت اونا کمی سخته. پس باید سرود خوندن نظم و ترتیب داشته باشه. اما مشخصه که در مراسم پرستش قوم خدا سرود و موسیقی همیشه وجود داشته. الان لازمه به یه نکته اشاره بکنم. وقتی عیسی مسیح بازگردد، سلطنت 1000 ساله خودش رو برقرار خواهد کرد. آنگاه لعنت از کره زمین برداشته میشه و فرشتگان دوباره سرود میخونن. آن زمان دنیا به قول معروف گلستان خواهد شد و عیسی مسیح که سرور سلامتی است سلطنت خواهد نمود. حتما میدونید در اون زمان یکی از اولین کارهای عیسی مسیح اینه که در سلطنت 1000 ساله یک معبد بنا میکنه. کتاب حزقیال جزئیات این معبد رو در فصل 40 و فصل‌های بعدی توضیح میده. حزقیال جزئیات بنای معبد رو برای ما توضیح میده که خداوند قرار در سلطنت 1000 ساله برای جلال خودش بنا بکنه. یکی از عالی‌ترین ویژگی‌های اون معبد این خواهد بود که خدا جایگاه ویژه‌ای برای گروه همسرایان بنا می‌کنه. الان با شنیدن این خبر به نظرم هر کسی که در گروه کور خدمت میکنه لبخند به لب داره و یه شادی و انتظار روزافزون منتظر بازگشت خداوند خواهد بود. بله، در سلطنت 1000 ساله معبد خداوند گروه کور خواهد داشت. حزقیال ابعاد این جایگاه گروه کور رو نیز به ما اطلاع میده. یک گروه یک طرف و گروه دیگه طرف مقابل میسته. گویا قراره این دو گروه کور به سبک تناوب خانی سرود بخونن. این گروه همسرایان به قدر بزرگ خواهد بود که چه بسا در هر دو جایگاه هزاران نفر به ترتیب سرود بخونن. بله، خدا به موسیقی چنین احساسی داره. بسیار خوب، همه تلاش من این بود که به شما نشون بدم خدا دوستدار موسیقی است. اما ناگفته نمونه، خدا آن نوع از موسیقی رو میپسنده که سرود تازه برای نجات و رستگاری است. خدا دوستدار آن سبک از موسیقی است که بازتاب یه زندگی پر از روح القدس میباشه. خدا چنین موسیقی رو دوست داره. وقتی کتاب مقدس از آینده سخن میگه، باز هم حرف از سرود خوندنه. در کتاب مکاشفه فصل 14 از آیه 1 آوای زیبای گروه موسیقی به گوش میرسه. و دیدم که اینک بره بر کوه صهیون ایستاده و با وی 144,000 نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم میدارند و آوازی از آسمان شنیدم مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم، و آن آوازی که شنیدم مانند آواز بربط نوازان بود که بربطهای خود را بنوازند، و در حضور تخت و 4 حیوان و پیران سرودی جدید می سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آن 144,000 که از جهان خریده شده بودند. بسیار خوب، 144,000 نفر با چنگ و بربط آسمانی سرود میخونند. به به، عجب سرودی. در مکاشفه فصل 15 آیه 3 دوباره نوای سرود آسمانی رو میشنویم. دوستان، منظور من از همه این توضیحات چیه؟ منظور اینه که خدا دوستدار موسیقی است. خدا اون سبک از موسیقی رو میپسنده که آهنگ موسیقی و سرودی که خونده میشه برازنده خدا باشه و او رو جلال بده. بسیار خوب، همه این حرفا و توضیحات تا الان حاشیه گویی بود. حالا برگردیم به رساله افسوسیان فصل 5. من از شما چند سوال دارم. 2 سوال رو الان میپرسم و بقیه ببونه برای دفعه بعد. وقتی ایمانداران با پوری روح القدس دور هم جمع میشند، جلسه کلیسا چنین برگزار میشه. زمانی که با پوری روح القدس دور هم جمع میشیم، قبل از هر چیز سرود میخونیم. با سرود خوندن حس و حال درونمون رو ابراز میکنیم. اما نخستین سوالی که مطرح میشه اینه: میان چه کسانی سرود میخونیم؟ افسوسیان فصل 5 آیه 19: با یک دیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید. ما با خودمون و در میان خودمون سرود میخونیم. البته به گفته آیه 19 در نهایت برای خداوند سرود میخونیم. پس در میان خودمون و برای خداوند سرود میخونیم. حالا به این نکته مهم توجه بکنید. سرود خوندن ایمانداران در میان خودشون همیشه برای خدا و خطاب به خداست. این حقیقت رو در سراسر کتاب مقدس شاهدیم. شما سرود روحانی پیدا نمی کنید که هدفش بشارت دادن باشه. البته که خدا می تونه از سرود و موسیقی استفاده بکنه تا مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن. به نظرم خدا می تونه با سرود روحانی به کسی که دلش نرم و پذیرای کلام خداست بشارت بده. اگه فرصت بشارت دادن فراهم باشه، چه بسا نوای موسیقی و سرودایی که خونده میشه با دل مردم صحبت بکنه. من این رو باور دارم. اما خدا موسیقی و سرود خوندن رو وسیله اصلی بشارت دادن قرار نداده. با این حال خیلی وقتا شما نزد مردم میرید و میگید ما یک گروه موسیقی هستیم که انجیل رو بشارت میدیم. ما یک گروه سرود بشارتی هستیم. بسیار خوب، اما خیلی مطمئن نیستم موسیقی شما بشارتی باشه. البته ممکنه به یه محله برید و موسیقی بنوازید تا مردم دور شما جمع بشن، اما دیر یا زود باید مسیر رو بشارت بدید اگه که دلتو میخواد مردم ایمان بیارن. یادمون باشه که سرود خوندن در وهله اول از دل کسی برمیخیزه که از روح القدس پره. این رو هم بگیم که من اعتقاد ندارم سرودهایی که ما میخونیم برای غیر ایمانداران باشه. این موسیقی در کلیسای ما و سرودهایی که میخونیم برای کسانی نیست که روح خدا رو نمیشناسند و مسیح رو نمیشناسند. من معتقدم این موسیقی و این سرودها مخصوص ما ایماندارانه و از دل ما برمیخیزه. بنابراین باید میان خودمون سرود بخونیم و برای خداوند سرود بخونیم. این هدف اصلی موسیقی در کلیساست. ما در نیایش و پرستش دست جمعی سرود میخونیم. ما برای گرامی داشته حیات در مسیح و برای حمد و ستایش عیسی مسیح سرود میخونیم. این موسیقی برای دنیا نیست. مردم دنیا از ما نیستند. اما باعث تأسفه که خیلی وقتا برای دنیا سرود میخونیم. خیلی وقتها به اسم بشارت دادن به زبان دنیا سرود میخونیم و در سرودهای خودمون همون تک کلام ترانه های دنیا رو تکرار میکنیم و با حال و هوای ترانه های دنیا سرودهای روحانی میخونیم. ولی بدونید که هدف موسیقی و سرود خوندن در کتاب مقدس این نیست. ما باید میان خودمون سرود بخونیم. یه واقعیت تلخ دیگه زمانی است که کلیسا سرود نمیخونه. آیا میدونید کلیسای کاتولیک روم 1500 سال مردم رو از شنیدن سرود در کلیسا محروم کرد؟ سرود و موسیقی در کلیسای کاتولیک کاملا ممنوع بود. این ممنوعیت تا شروع دوران اصلاحات کلیسا ادامه داشت. در واقع شماری از کسانی که خودشون از اصلاحگران کلیسا بودند زیباترین سرودهای مسیحی رو نوشتن. یکی از اولین کارهای اون اصلاحگران این بود که موسیقی رو به کلیسا برگردوندن و به مردم فرصت دادن سرود بخونن. چون سالها بود که ایمانداران در کلیسا از سرود خوندن محروم بودند. برای همین وقتی ما در این کلیسا، کلیسای محفل فیض، جمع میشیم، سرود میخونیم. مردمی که از روح القدس پر هستند، میان خودشون سرود میخونن. سرود خوندن برای ما و مخصوص ماست. حالا به سوال دوم میپردازیم. این سرودهای روحانی از کجا میاد؟ منشأ و منبع سرودها کجاست؟ برای یافتن جواب به انتهای آیه 19 نگاه بکنید. در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. الان لازمه نکته رو توضیح بدم. در متن یونانی عبارت در دلهای خود حرف اضافه در به کار نرفته. این حرف اضافه در از حالت اسم نتیجه گرفته میشه. اما این حالت اسم میتونه معنی های مختلفی به خودش بگیره. من این هفته گرد و غبار کتاب های دستور زبان یونانی قدیمی رو گرفتم و در این کتاب ها دنبال این حالت اسم گشتم. در این تحقیق و بررسی فهمیدم که این حالت اسم میتونه به معنی علت باشه یا به معنی وسیله. در واقع در کتاب مقدس موردی وجود داره که در اون مفهوم علت به کار رفته. اگه در اینجا به این مفهوم استفاده شده، پس منظور اینه که دل ما سبب و بانی خوندن و سراییدن برای خداونده. حرف اصلی اینه که ما از دلمون سرود میخونیم. سرودهای ما از دلمون برمیخیزه. عزیزان، اگه دلتون به شور و شغل نیاد، نمیتونید سرود بخونید. در واقع نمیتونید آنطور که خدا میخواد سرود بخونید. حتما یادتون میاد زمانی که قوم اسرائیل تعبید بودن چه حالی داشتن. اونها غمگین و دلشکسته بودن. مزمور 137 آیه 1: نزد نهرای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم. بربط‌های خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود، زیرا آنانی که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند که یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید. چگونه سرود یهوه را در زمین بیگانه بخوانیم؟ به گفته این مزمور، وقتی سرودی در دل جاری نیست، سرودی بر لب جاری نمیشه. صدایی از گلو در نمیاد. قوم اسرائیل عود و بربط رو بر درخت آویختند، چون نمیتونستند سرود بخونن و بابلیان رو سرگرم بکنن. در دلشون سرودی نبود. اما این رو به یاد داشته باشیم که اونها تظاهر نکردن و با ریاکاری سرود نخوندن. اونها به قول معروف نمایش ندادند و نقش بازی نکردند. وقتی در دلشون سرودی نبود، دهانشون نیز از سرود خالی بود. اگه از نوای موسیقی خبری نیست، دیگه چنگ و بربط به چه کار میاد؟ اگه سرودی از دل بر نمیاد، لب هم به سرود باز نمیشه. خیلی از مردم برای کسب درآمد ترانه میخونن. خیلی از مردم برای کسب شهرت ترانه میخونن. خیلی آدم ها از روی غرور و تکبر ترانه میخونن. اما بدون روح میخونن. اونها از روح القدس پر نیستند و ترانه میخونن. ولی خداوند چنین سرودی نمیخواد. اگه شما از اون دسته آدم ها هستید که از این ترانه های بدون روح میخونید، لطفاً نخونید. اگه زمانی که به کلیسای ما میایید از خدا عصبانی هستید و در دلتون به خدا تلخ هستید، اما با دیگران هم صدا میشید و سرود میخونید، لطفاً این کارو نکنید. خدا نمیخواد سرود شما رو بشنوه. اگه فرصتی دست میده که اینجا جلوی همه بایستید و تکخوانی بکنید یا در گروه نوازندگان ساز بزنید، اما دلتون از روح خدا پر نیست، لطفاً تکخوانی نکنید و ساز نزنید، چون نباید ریاکار باشید. سرودهایی که ما میخونیم سرود رستگارانه. سرود کسانی است که از روح خدا پر هستند. برای همین نباید تظاهر بکنیم. الان کلام آموس نبی رو به یاد بیاریم که بر قوم اسرائیل کیفرخواست اعلام میکنه، چون اونها برای خدا سرود میخوندن اما دلشون با خدا صاف نبود. در آموس فصل 5 آیه 21 خدا از زبان این نبی به قوم اسرائیل میگوید: من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و عطر محفلهای مقدس شما را بو نخواهم کرد و اگرچه قربانیهای سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد و قربانیهای سلامتی پرواریهای شما را منظور نخواهم داشت. آهنگ سرودهای خود را از من دور کن، زیرا نغمه بربطهای تو را گوش نخواهم کرد و انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دایمی جاری بشود. به عبارتی خدا می فرماید تا زمانی که انصاف و عدالت از شما سر نزنه به نغمه و سرود شما گوش نمیدم. بله، خدا می خواد به سرود رستگاران و به سرودی گوش بده که بازتاب یک زندگی پر از روح القدسه. خدا برای سرود رستگاران معیار بالایی در نظر داره، چون سرود رستگاران از دل برمیاد. عزیزان، برای همین سرود خوندن ما باید متفاوت باشه، چون روح خدا بی همتاست. پس سرود و موسیقی ما نمیتونه مثل موسیقی دنیا باشه، چون خدای ما شبیه نظام دنیا نیست. الان با یه خاطره پیغام امروز رو تموم میکنم. هیچگاه سفر به کشور اکوادور و امریکای جنوبی رو فراموش نمیکنم. ما با یک خودروی چهارچرخ و شاسی بلند از اون خودروهای بیابانگرد در رشته کوه آند در حال رانندگی بودیم، در حالی که شترهای لاما در دامنه کوه در حال چرا بودند و بومیان منطقه کنار جاده در رفت و آمد. ما به راهمون ادامه دادیم تا به یه روستای کوچیک رسیدیم. از ماشین پیاده شدیم و از کنار خونه های کوچیک و کاهگلی رد شدیم و به یک خیابون کاهگلی رسیدیم. اما چشمتون روز بد نبینه که وسط خیابون پر از گل و لای و آب فاضلاب بود. اونجا یه محله دور افتاده بود که اصلا امکانات رفاهی نداشت. واقعا دل آدم اونجا می گرفت. اون مردم در اون منطقه کوهستانی در ارتفاع 4000 متری جز حیوانات سرمایه دیگری نداشتن. خلاصه در اون دهکده کوچیک قدم زدیم و با اهالی محله آشنا شدیم. جالب بود که مرغای محلی در هر گوشه و کنار پرسه می زدن و بدون اینکه با کسی کاری داشته باشن برای خودشون راه می رفتن. مردمم سر راهشون گردن یکی از مرغا رو می گرفتن و اونها رو داخل دیگ جوشان می ناختن و وقتی گرسنه می شدن همون مرغ رو نوش جان می کردن. ما رفتیم و رفتیم تا به انتهای اون روستا رسیدیم. واقعا بجز آلونک های کاهگلی چیز دیگری در اون روستا وجود نداشت. اما یه لحظه صدای سرود خوندن به گوشم رسید. بعد که دقت کردم فهمیدم آهنگ اون سرود چقدر برام آشناست. اونها این سرود معروف رو میخوندن: عجب دوستی داریم در عیسی. البته زبون اونها و معنی کلمات رو خیلی خوب نمیفهمیدم. ما به راهمون ادامه دادیم و نزدیکتر که رفتیم به یک ساختمون کاهگلی خیلی کوچیک رسیدیم که پنجره نداشت و سقف اون پوشالی بود. ما رفتیم جلوی در و متوجه شدیم همه داخل خانه سرپا ایستادن، چون اونجا اونقدر کوچیک بود که اگه میخواستید بنشینید جا نمیشد. اونها شونه به شونه کنار هم ایستاده بودن، مثل ماهی ساردین که داخل قوطی کنار هم میچینن. خلاصه جمعیت اونقدر زیاد بود که سوزن مینداختید پایین نمیومد. اونها به زبان خودشون این سرود رو میخوندن. عجب دوستی داریم در عیسی. همون لحظه با خودم فکر کردم. چقدر جالب. این سرود یه سرود غربی است و یه سرود محلی نیست که از دل بومیان ساکن در کوههای آند زاده شده باشه. اونها با اون موسیقی آشنا نبودن. اما اون چه باعث حیرت من شد این بود که اون مردمان بومی سالها اونجا زندگی کرده بودن و آب از آب تکون نخورده و هیچ اتفاق روحانی نیفتاده بود. اما روح خدا عمل میکنه و اون مردم بومی به عیسی مسیح ایمان میارن. یه بیداری روحانی عظیم اونجا اتفاق میفته و بومیان اون منطقه کوهستانی نجات پیدا میکنن. سپس یک کلیسای کوچیک میسازن که اونقدر کوچیکه که باید همه کنار هم بیستن تا جا بگیرن. اونها کنار هم میستند و پشت هم سرود میخونن. اونجا بود که به خودم گفتم مسیحیان یه نقطه مشترک دارن. همه ما وقتی به مسیح ایمان میاریم سرود تازه میخونیم. بقیه اهالی اون روستای کوچیک اون سرود رو نمیخوندن. اون سرود یک سرود تازه بود و بازتاب حیات تازه در اون ایمانداران بومی. بله، سرود خوندن یکی از اولین اتفاقهای زندگی مسیحی است. درون ما یه اتفاق روی میده و یک سرود تازه بر لبهای ما جاری میشه. من خیلی خوشحالم که خدا به ما فرصت داده تا حس و حال درونمون رو ابراز بکنیم. من خدا رو بسیار شکر میکنم که وقتی ما رو از روح القدس پر میکنه، اولین اتفاقی که در ما میفته اینه که سرود میخونیم. من برای این لطف و مهربانی خدا که این گونه به فکر ماست از خدا ممنونم. در پیغام آینده این موضوع رو بررسی میکنیم که چطور سرود خوندن ما روی رابطه ما با خدا و رابطه با دیگران تأثیر میگذاره. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای شادی مشارکت با ایمانداران از تو ممنونیم. برای این شادی و نشاط که میتونیم همراه با رستگاران سرود نجات بخونیم از تو ممنونیم. خدایا، به طور مخصوص از تو تشکر میکنم که این نوازندگان و موسیقیدانهای با استعداد رو به کلیسای ما هدیه دادی. برای آقای جک کورمن، آقای رجی و خانم مری جین و آقای استیو و بسیاری از دوستان که سرود میخونن و در این کلیسا خدمت میکنن از تو ممنونیم. ای پدر آسمانی، این دوستان در طرح و برنامه تو برای کلیسا چقدر مهم و مفید هستن. این عزیزان موسیقی رو رهبری میکنن و آهنگا رو تنظیم میکنن و سرودها رو برنامه ریزی میکنن تا ما راحتتر بتونیم سرودی رو که از دلمون برمیخیزه به زبون بیاریم. برای همه کسانی که در سالهای گذشته و حتی امروز این همه سرودهای زیبا نوشتن از تو ممنونیم. ای خداوند، برای اینکه میتونیم سرود بخونیم از تو ممنونیم. اما مهمتر از همه برای روح القدس ممنونیم که در ما زندگی میکنه و ما رو پر میکنه وقتی خودمون رو تسلیم او میکنیم. خدایا، به ما کمک کن به روح رفتار بکنیم و در روح القدس قدم برداریم. در این صورت هر اتفاقی در زندگی بیفته، حتی اگه جفا ببینیم و همه چیز به هم بریزه، ولی چون به روح رفتار می کنیم همیشه سرودی بر لب داریم. از تو ممنونیم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه‌های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان Grace to You صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان Grace to You است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان Grace to You محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org